ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا در سه‌شنبه شب ایران 23 خرداد ماه، از هر جایی که همراهید با ما برای شنیدن تازه ترین خبرها. آزاده اسدی هستم همراه شما در مجله نیم ساعتی شبانگاهی رادیو فردا، همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه‌های امشب تلاش کردند. مجله شبانگاهی رو با خبرها شروع میکنیم. همکارم شاهین بشیری همراه ماست.
با سلام به شما. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران شامگاه دوشنبه گفت بنابر اطلاعات دقیق، عربستان علاوه بر حمایت از به گفته او تروریست ها، انجام عملیات در ایران را از آنها مطالبه کرده است. این گفته فرمانده کل سپاه بازتاب دهنده ای اظهارات چند تن دیگر از مقام های ارشد جمهوری اسلامی است که پیشتر مسئولیت حمله 17 خرداد را متوجه عربستان سعودی دانسته بودند. عربستان سعودی این اتهامات را رد کرده است. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت شبکه ملی اطلاعات برای رفع دغدغه رهبر جمهوری اسلامی درباره فضای مجازی به سرعت کامل می شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمود واعظی تاکید کرد این تصمیم برای رسیدن به آنچه آیت الله خامنه ای به عنوان اهداف بلند ملی ترسیم کرده اتخاذ شده است. وی افزود که مرحله سوم راه اندازی شبکه ملی اطلاعات تا پایان دومین دولت حسن روحانی اجرا می شود. آیت الله خامنه ای روز 22 خرداد در دیدار با سران قوا خواستار کنترل فضای مجازی بدون محروم کردن مردم از آن شد. مرحله نخست شبکه ملی اطلاعات سال گذشته و در هفته دولت به بهره برداری رسید. جف سشنز دادستان کل آمریکا روز سه‌شنبه برای ارائه توضیحات در زمینه تحقیقات پیرامون دخالت احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در جلسه علنی کمیته سنا حاضر می شود. آقای سشنز یکی از نزدیکان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا است که به دلیل ارتباطاتش با مقامهای روسیه در زمان کارزار انتخابات ریاست جمهوری تحت تحقیق قرار دارد. آقای سشنز ارتکاب هر گونه اشتباهی را در رابطه با مقام‌های روسیه رد کرده است. با ادامه تحقیقات درباره ارتباطات اطرافیان دونالد ترامپ با روسیه و پس از اخراج مایکل فلین، مشاور پیشین امنیت ملی کاخ سفید، آقای سشنز اعلام کرد از دخالت در این تحقیقات کناره می‌گیرد. مصطفی ترک همدانی وکیل هنگامه شهیدی روزنامه نگار زندانی با اعلام اینکه هنوز هیچ قراری برای موکلش صادر نشده میگوید شاکی پرونده او وزارت اطلاعات است. به گزارش ایلنا، وکیل خانم شهیدی گفته است درباره پرونده موکلش و همچنین ادمین‌های کانال‌های تلگرامی با علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفتگو کرده است. به گفته مصطفی ترک همدانی، آقای مطهری درباره نحوه رسیدگی به این پرونده ها از وزیر اطلاعات محمود علوی سوال کرده اما از پاسخ او قانع نشده است. پارمیس طاهریان فرزند خانم شهیدی دو روز پیش در یک توییت نوشته بود که نزدیک به 20 روز است از وضعیت مادرش بی اطلاع است. کاخ کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی درباره مناقشه دیپلماتیک ریاض و متحدانش با قطر گفتگو کرده است. در بیانیه کاخ کرملین آمده است که مناقشه کشورهای خاورمیانه با قطر به یافتن راه حلی برای جنگ سوریه یا مبارزه با تروریسم کمکی نمی‌کند. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر و چند کشور دیگر آسیایی و آفریقایی با متهم کردن قطر به حمایت از اسلامگرهای افراطی و ایران روابط خود را با قطر قطع کردند. و یک مقام قضایی گفت فردی که اقدام به نصب پرچم گروه حکومت اسلامی داعش بر روی پل فسای شیراز کرده بود بازداشت شده است. به گزارش ایسنا، علی صالحی دادستان شیراز روز سه‌شنبه گفت فرد دستگیر شده تحت بازجویی قرار دارد تا علت و انگیزه رفتار به گفته وی مجرمانه او مشخص شود. به دنبال حملات مسلحانه به آرامگاه آیت الله خمینی و مجلس شورای اسلامی در روز 17 خرداد، مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی تدابیر امنیتی را تشدید کردند.
خیلی متشکرم. از شما شاهین بشیری بود. خبرها را شنیدید از رادیو فردا. مجله شبانگاهی ما را می‌شنوید. تا سخنگوی دولت گفته است سوء استفاده از فرمان آتش به اختیار رهبر ظلم به رهبری است.
اجازه میده و این دستور یا توصیه رو حتی صادر میکنه که اقدام مستقل خودشون رو به شکل اعتراضی، به شکل انتقاد علیه سیاست‌های فرهنگی دولت یا حتی کارنامه اون ابراز کنند.
بر اساس آمار غیر رسمی 7 میلیون کودک کار در ایران وجود دارد.
ما هنوز کاملا به یک جامعه مدرن تبدیل نشدیم و هنوز کودکی برای همه بخش‌های جامعه مقوله‌ای متفاوت از بزرگسالی نیست.
بیشتر بشنوید اگر همراه رادیو فردا بمونید و مجله شبانگاهی ما رو دنبال کنید. آتش به اختیار، واژه‌ای که رهبر جمهوری اسلامی ایران ساعتی پس از حمله مسلحانه به مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی به کار برد، از همون لحظات اولیه به شکل گسترده‌ای مورد بحث و تحلیل قرار گرفت. آخرین واکنش به گفته‌های آقای خامنه‌ای، واکنش محمد باقر نوبخت بود، سخنگوی دولت، که از جمله گفته جریان سعی داره این واژه رو به نفع خود و علیه دولت مصادره کنه، که این موضوع به گفته آقای نوبخت ظلم به رهبریه. از جواد کوروشی بشنویم.
استفاده رهبر جمهوری اسلامی از واژه نظامی آتش به اختیار در سخنرانی خود در چهارشنبه گذشته همچنان دستمایه تعبیر، تحلیل و تفسیرهای گوناگون است. روز سه‌شنبه محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، در گفتگوی خود با رسانه‌ها از جمله گفت جریانی سعی دارد از واژه آتش به اختیار آقای خامنه‌ای به نفع خود سوء استفاده و آن را علیه دولت مصادره کند. آقای نوبخت این کار را ظلم به رهبری خواند. آقای نوبخت تعبیر خود از گفته آقای خامنه‌ای را اینگونه توضیح داد که آقای خامنه‌ای قطعاً ارتقای فرهنگ جامعه را منوط به دستگاه‌های رسمی فرهنگی نمی‌داند و از نظر ایشان همه مسئول هستند و مجریان فرهنگی فقط دولتی‌ها نیستند، بلکه هر فردی مسئولیت دارد که نسبت به ارتقای سطح فرهنگ جامعه تلاش کند. تعبیرها و تفسیرها از واژه‌ای به کار گرفته شده آتش به اختیار آقای خامنه‌ای در حالی ادامه دارد که گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی بسیار واضح بود و همان توضیحی است که آقای نوبخت می‌دهد. آقای خامنه‌ای خطاب به جوانان مهمانش گفت اگر جایی متوجه شدید که دولت کاری نمی‌کند، خودتان دست به کار شوید.
اون جایی که احساس می‌کنید دستگاه مرکزی اختلالی داره و نمی‌تونه درست مدیریت کنه، اونجا آتش به اختیارید. یعنی باید خودتون تصمیم بگیرید، فکر کنید، پیدا کنید، حرکت کنید، اقدام کنید.
آقای خامنه‌ای هیچ شک و شبهه‌ای باقی نمی‌گذارد که منظورش چیست، بلکه از سلول‌های موجود و ترغیب آنان به عمل می‌گوید.
به همه اون هسته‌های فکری و عملی جهادی، فکری، فرهنگی در سرتاسر کشور مرتباً میگم هر کدوم کار کنید مستقل، آتش به اختیار، به قول میدان جنگ آتش به اختیار.
اما چرا سخنگوی دولت با تکرار گفته‌های آقای خامنه‌ای میگوید ادعی در پی سوء استفاده از آن هستند؟ مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در آلمان، به رادیو فردا میگوید دولت عملاً راه دیگری جز تبعیت از دستورات آقای خامنه‌ای و انداختن توپ به زمین اصولگراها ندارد.
موضع‌گیری های آیت الله خامنه ای مثل استخوان در گلوی دولت آقای روحانی گیر کرده. توی 20 ماه گذشته تمام بحران های جدی که علیه دولت ایجاد شده، از مشکلات مربوط به برجام گرفته تا لیست انگلیسی، حقوق های نجومی، این اواخر سند 20C، تقریبا تمامشان توسط شخص آیت الله خامنه ای کلید خورده. واضح هست که ستاد فرماندهی بحران سازی علیه دولتی جایی نیست جز اتاق کار شخص رهبری. دولت آقای روحانی در این وضعیت نه راه پیش داره نه راه پس. اعتراض اون به حرفای آقای خامنه ای منجر به افزایش سطح بحران میشه که بازنده نهایی اون خود دولت خواهد بود. همچنان که دوشنبه شب آقای خامنه ای تهدید کرد ممکن است حتی تجربه ابوالحسن بنی صدر، یعنی پروژه برکناری آقای روحانی رو کلید بزنند. تسلیم در مقابل فشارهای آقای خامنه ای هم عملا به معنای شکست دولت خواهد بود. بنابراین دولت آقای روحانی از جمله سخنگوی اون آقای دکتر نوبخت هیچ راهی ندارند جز اینکه تغافل کنند، مغلطه کنند، توپ رو در زمین اصولگرایان بندازند و در واقع مسئله رو به جایی که وجود نداره ارجاع بدن، وگرنه حرفای آقای خامنه ای خیلی صریح‌تر از اون هاست که بهشون رو تفسیر کرد و جای هیچ تفسیر یا تکذیبی هم نداره.
مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس، هم گفته های آقای خامنه ای را انتقاد آشکار از سیاست های فرهنگی دولت از یک سو و صدور مجوز از سوی دیگر برای گروه های تندرو حامی خود ارزیابی میکند.
در زمینه و فضایی که این صحبت مطرح شد، متاسفانه به نظر میرسه که رهبر جمهوری اسلامی نه تنها ناراحتی و گلایه‌مندی خودش رو از مدیریت فرهنگی کشور داره ابراز میکنه، بلکه حتی در یک سطحی فراتر کاملا داره به اون بدنه اجتماعی حامی خودش به ویژه جوانان و جوانانی که به خصوص در دانشگاه ها فعال هستند اجازه میده و این دستور یا توصیه رو حتی صادر میکنه که اقدام مستقل خودشون رو به شکل اعتراضی، به شکل انتقاد علیه سیاست های فرهنگی دولت یا حتی کارنامه اون ابراز کنن. متاسفانه یک بار دیگه آیت الله خامنه ای داره دست بدنه اجتماعی حامی خودش رو در جامعه باز میداره برای اقدام هایی که اون رو در قالب لباس شخصی ها ما در مقاطع مختلف شاهد بودیم.
محسن کدیور دین پژوه بر این باور است که فرمان آتش به اختیار نشان از ضعف دارد اما باعث هرج و مرج خواهد شد.
قبلا رهبر جمهوری اسلامی در دهه اول اقتدارش به گونه ای بود که احدی از مسئولین جرأت نمی کرد که با امر او مخالفت بکنه. بعد از درگذشت ایشون این اقتدار خب بسیار کاهش پیدا کرد. در دوران اخیر ما شاهد نوعی بگومگو هستیم، یعنی اقتدار رئیس جمهور به حدی رسیده که در فضای عمومی میتونه مخالفت خودش رو با سیاست های کسی که فکر میکنن فصل الخطاب باید باشه ابراز میکنه. این نشون میده که آقای خامنه ای در شرایط فعلی به دلیل شرایط داخلی و شرایط خارجی اقتدار سابق رو نداره و زمانی میاد مطلب رو به فضای عمومی میکشه و به پیروان خودش به اصطلاح دستور آتش به اختیار میده که میگه از من دیگه بر نمیاد که این فرد متمرد غرب زده رو به اصطلاح خودشون سر جایش بنشونم. شما الان بسیجیان من، افسران جنگ نرم من، می توانید هر کاری که به صلاح می دونید انجام بدید و این اگر تشخیص رو به خود افراد بسپارند که بتوانند کار غیر قانونی انجام بدن، کار غیر مشروع انجام بدن، سنگ رو سنگ بند نمیشه.
سخنگوی دولت روز سه‌شنبه گفت آنچه که می تواند با قاطعیت بگوید این است که رئیس جمهور خود را در برابر ملت ایران مسئول می داند و مصمم است مطالبات مردم را پاسخ دهد و با شناختی که او از رئیس جمهور دارد ایشان نفوذ ناپذیر است.
در اولین واکنش رسمی دولت حسن روحانی به فرمان آتش به اختیار آیت الله خامنه ای، سخنگوی دولت تذکر داده که سوء استفاده سیاسی از این سخن رهبر جمهوری اسلامی ایران به گفته او ظلم بزرگی به او خواهد بود. این موضوع گزارش جواد کوروشی بود.
حضرت آقا فرمودن که آتش به اختیار، آتش به اختیار یعنی جنگ. مردم ایران خودتون آماده کنین برای یک جنگ تمام عیار.
آقای خامنه‌ای در سخنرانی اخیرشون می‌فرمایند که باید مسلمان بودن و انقلابی بودن و عمق تاریخی رو در نظر گرفت و بر مبنای اون کشور رو اداره کرد. سوالی که اینجا برای خود من مطرحه مسئله عمق تاریخیه که این تاریخ یعنی چه و عمقش از کجاست تا کجا؟ چون ایشون قبلا فرموده بودن که اساسا تاریخ ایران بعد از اسلامه. عمق تاریخی اگر بعد از اسلام هست، ما تسلط 300 ساله اعراب رو بر این کشور داریم و اثرات شومی رو که این تسلط گذاشت در فرهنگ ایران و در پسرفت علوم و آتش سوزی و کتاب سوزی که در تاریخ بعد از حمله اعراب داریم. اونهایی که بیشتر آشنا هستن با افکار و فرمایشات ایشون جا داره که این رو به طور منطقی و معقول یه مقداری بازتر کنن برای افراد کم فهمی مثل من که بتونیم درک کنیم این عمق تاریخی به چه معناست و از چه تاریخی است و چه جوریه.
در مناظره دوم دیدیم که آقای روحانی یه لحظه پرید اون بر خط قرمز و گفتش که شما با شعار نویسی روی موشک میخوان که برجام از بین بره. اینجا معلوم شد که ایشون میخواد کار کنه ولی سپاه و ولی فقیه نمیزنن.
جناب آقای قاضی القضات، آقای لاریجانی، بهتر بود کمی حقوق مطالعه میکردید که دوچار اشتباه و سردرگمی نشید. آقای روحانی میگن رونوشت مصوبه دولت برای مقامات و مسئولین رده بالا از جمله رهبر، رئیس مجلس، قوه قضا و غیره فرستاده شده. سوال اصلی اینجاست که چرا بعد از یک سال به ناگهان رهبر ونی جناب عالی و همدستانتون یادتون اومده که این سند به صلاح نیست و دولت یواشکی اونو تصویب کرده.
من سوالم از آقای خامنه اینه که شما بر چه اساسی با سند بیستی مخالفت میکنید، در حالی که یکی از مفاد این سند اینه که همه مردم در کیفیت خدمات آموزشی دسترسی داشته باشن و این نشون میده چقدر این مسئولین نظام نظر خودشون رو به تمام این مردم میخوان تحمیل بکنن.
آقای خامنه ای به حکومت‌های خارجی میگه که اختلافاتتون رو با مذاکره حل کنید، ولی خودش ذره ای اهل مذاکره نیست و از مذاکره فرار میکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. اگر به تلگرام دسترسی دارید میتونید خبرها و گزارش‌های ما رو از کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید، telegram.me/radiofarda. صدای خودتون رو ضبط کنید، نظراتتون رو بگید، @fardagram برای ما بفرستید. بر اساس آمار رسمی 2 میلیون و بر اساس آمار غیر رسمی 7 میلیون کودک کار در ایران وجود داره. فعالان حقوق کودکان در ایران گفتند در بعضی از استان‌های ایران میانگین سنی کودکان زباله‌گر 12 ساله. اما چه زمینه‌هایی در جامعه ایران وجود داره که این کودکان به جای پشت میز مدرسه نشستن کار می‌کنند؟ این کودکان چه آینده‌ای رو در پیش رو دارند؟ اینها سوال‌هایی هست که حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا به اونها پاسخ میده.
یک مسئله بنیادی و اساسی این است که ما هنوز کاملا به یک جامعه مدرن تبدیل نشدیم و هنوز کودکی برای همه بخش‌های جامعه مقوله‌ای متفاوت از بزرگسالی نیست. کار کودک هم چیز عجیب و غریبی محسوب نمیشه، چون قرار نیست کودک کار نکنه مثل بزرگسالا نباشه. بنابراین قرار نیستش که کودک اگه کار کرد اینو فکر کنیم یه کار بدی داره انجام میده. خب این تناسب پیدا کرده با اون بخشی از اقتصاد که هنوز به شیوه سنتی عمل میکنه و کودک بخشی از کمک به اقتصاد خانواره، و بنابراین کار کردن کودک هم چیز مذمت‌واری نیست و نمیشه در موردش داوری نادرست کرد، و بنابراین خانواده هم تن میدن به اینکه به راحتی کودکشون کار کنه و چیز ناپسندی نمیدونه. و مادام که حاشیه نشینی حل نشه، یعنی نابرابری اجتماعی اقتصادی که مولد حاشیه نشینی حل نشه، این نوع کودکان هم وجود خواهند داشت، به دلیل اینکه خانواره ها نیاز دارن که مخورشون رو کم بکنن و نوناور اضافه بکنن، و بنابراین کودکان رو میفرستن و گسیل میکنن برای کار. اونا جایی در اقتصاد شهری ندارن جز در همین حاشیه های جامعه، یعنی جمع کردن زباله متن جامعه.
آقای قاضیان اشاره کردید به کودکانی که به هر حال از حاشیه شهرها هم ممکنه در بخش های مرکزی شهرهای بزرگتر مشغول باشن، یا زباله گرد هستن یا گدایی میکنن یا کار میکنن، حالا کارهایی که در زمره کار حتی گل فروشی آدامس فروشی هست. اینها قاعدتا از تحصیل هم باز موندند و از سن مدرسه هم که بگذارن به هر حال در همین دنیای کار هستند. حالا اگر قرار باشه که همین تعداد 7 میلیون آمار غیر رسمی رو با در نظر بگیریم، در واقع 7 میلیون فرد بی سواد رو یا کم سواد رو داریم به جامعه اضافه میکنیم. فکر میکنید این بچه‌ها قرار هست در آینده با چه دنیایی روبرو بشن؟
اتفاقا این مسئله فوق العاده مهمه، به دلیل اینکه نه تنها اینا ممکنه سالیان رفته باشن به مدرسه و سواد خوندن نوشتن جزئی رو بدونن، ولی در این جامعه متحولی که مفهوم سواد به سرعت داره دگرگون میشه، دیگه اون میزان از سواد بسیار بسیار دور خواهد بود از توانایی های یک انسان که بتونه توی جامعه ارتقا پیدا بکنه. اگر این مسیر به روی عده‌ای از مردم در جامعه بسته بشه، طبیعتا ما راه مهاجرت و ارتقاء طبقاتی اونها رو مسدود کردیم، و این گروه نسل در نسل ممکنه که در اون طبقه که درش متولد میشن بمونن. تداوم موندن در طبقه اجتماعی متولد شده با خودش یک نوع خشم نهفته و مخرب داره که در جایی که بیرون بیاد و امکان بروز داشته باشه به شیوه اسیانگرانه ظاهر میشه و ممکنه خیلی چیزا رو به هم بریزه. وضعیت عمده‌ای هست که ممکنه در پیامد خروج این افراد از مدار تحصیل و آموزش به وجود بیاد.
کدوم سازمان ها، کدوم نهاد ها، چه کسانی باید به صورت جدی آستین بالا بزنن تا جلوی این معضل اجتماعی گرفته بشه؟
میدونی یه مسئله فرانهادی فراسازمانیه، چند سازمانیه. اینطور نیست که مثلا فرض کنید بهزیستی بتونه توی این زمینه نقش عمده‌ای داشته باشه. مثلا اون بخشی از موضوع که به مسئله اقتصاد برمیگرده و اقتصاد سنتی و خانواری هنوز در مقوله نیستش که مثلا سازمان بهزیستی بتونه در موردش اقدام بکنه. یا اون قسمت‌هایی که برمیگرده به معاهدات قانونی که ایران بهش پیوسته ولی عملاً اجرا نمیشه، مثل حقوق کودکان، بخشی است که از عهده سازمان بهزیستی بیرونه. یا همینطور بخش هایی که اتفاقا در قانون پیش بینی شده برای این منظور که حتی پدر و مادر میتونن به دلیل نفرستادن فرزندشون به مدرسه مورد مجازات قانونی قرار بگیرن، خب میدونیم که اجرا نمیشه، ولی مشخصه که دو گروه عمده تو شهرها با این موضوع سر کار دارن، شهرداری ها هستن و همینطور البته مهمتر از اون سازمان بهزیستی.
حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا بود در مورد آمار غیر رسمی 7 میلیون کودک کار در ایران با رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
وکیل هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار زندانی در ایران، روز سه‌شنبه اعلام کرد وزارت اطلاعات شاکی این روزنامه‌نگار هست. او همینطور گفت در وضعیت موکلش هیچ تغییری به وجود نیامده. از فرهنگ قوی می‌بشنویم.
وکیل هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار زندانی، روز سه‌شنبه در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت که وضعیت موکلش مانند سابق است و هیچ قراری برای او صادر نشده است. مصطفی ترک همدانی خبر داد که علی مطهری درباره بازداشت هنگامه شهیدی سؤالی را خطاب به وزیر اطلاعات مطرح کرده، اما از پاسخهای او به این سؤال قانع نشده است. وی همچنین گفت که به درخواست خانواده مدیران کانالهای تلگرامی بازداشت شده با علی مطهری درباره این پرونده صحبت کرده، اما هنوز برای این پرونده اعلام وکالت نکرده است. این وکیل دادگستری پیش از این گفته بود که هنگامه شهیدی به اتهام امنیتی از سوی شعبه دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران بازداشت شده است. از سوی دیگر غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، در پایان فروردین ماه اعلام کرده بود که وزارت اطلاعات این روزنامه نگار و فعال سیاسی را بازداشت کرده است. هنگامه شهیدی روز 19 اسفند ماه سال 95 بازداشت شد و با وجود گذشت بیش از 3 ماه همچنان دلیل بازداشت او مشخص نیست. این روزنامه‌نگار زندانی مدتی در اعتصاب قضا بود. در نهایت خانواده او در خرداد ماه خبر دادند که وی برای چند ساعتی به مرکز درمانی تهران کلینیک منتقل شده و سوی متخصص قلب تحت معاینه و درمان قرار گرفته است. خانم شهیدی در دیدار کوتاهی با اعضای خانواده خود گفته بود که همچنان در سلول انفرادی بند 209 زندان اوین به سر می برد و روزی 12 ساعت بازجویی می شود. به گفته این روزنامه نگار زندانی، بازجوها در تلاشند از او اعتراف اجباری و دروغ بگیرند. هنگامه شهیدی چندی پیش در نامه خطاب به حسن روحانی بازداشت خود را با انتخابات ریاست جمهوری در اردیبهشت ماه مرتبط دانسته و گفته بود سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات در پروژه مشترکی برای بازداشت گسترده روزنامه نگاران و فعالان سیاسی و مدنی تلاش می‌کنند. در اسفند ماه سال گذشته به غیر از هنگامه شهیدی، مدیران تعدادی از کانال‌های تلگرامی و شماری از روزنامه‌نگاران از جمله مراد ثقفی و احسان مازندرانی و همچنین رامین کریمیان، پژوهشگر و مترجم، نیز بازداشت شدند. بر پایه گزارش‌ها مراد ثقفی آزاد شده، اما از وضعیت رامین کریمیان گزارشی منتشر نشده است.
وکیل هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار زندانی، گفته که وزارت اطلاعات شاکی این روزنامه‌نگار هست. فرهنگ قویمی گزارش می‌داد و می‌تونید جزئیات رو در همین زمینه در سایت ما دنبال کنید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مستند جدید اولیور استون کارگردان آمریکایی گفته با انتخاب دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امید برای بهبود روابط بین مسکو و واشنگتن زنده شده. سناتورهای آمریکایی قرار هست در هفته جاری طرح تحریم‌های تازه علیه روسیه را به رأی بگذارند. از آنا رایسکایا بشنویم.
رئیس جمهور روسیه در مستند جدید اولیور استون، کارگردان به نام آمریکایی، واشنگتن را متهم کرد که در صدد است اقتصاد روسیه را نابود کند، حکومت در مسکو را تغییر دهد و نهایتاً زرادخانه هسته‌ای روسیه را تصاحب کند. پوتین با تأکید بر اینکه القاعده از نتایج سیاست آمریکاست مدعی شد، واشنگتن در گفتار خواهان همکاری با مسکو از جمله برای مبارزه با تروریسم است، اما در عمل از تروریست ها برای بی‌ثبات کردن روسیه استفاده می کند و در سالهای جنگ در قفقاز شمالی از شبه نظامیان چچن حمایت می کردند. پوتین همچنین ناتو را به شدت مورد انتقاد قرار داد و پیمان اتلانتیک شمالی را ابزار سیاست بین المللی آمریکا و اعضای آن را بندگان واشنگتن نامید. او در این مستند می گوید:
چرا ما так остро реагируем на расширение нас беспокоит практика.
چرا گسترش ناتو موجب نگرانی شدید ماست؟ زیرا نگران روش تصمیم گیری در این سازمان هستیم. هر کشوری که عضو ناتو می شود نمی تواند در برابر ابرقدرتی همچون آمریکا ایستادگی کند و به عرصه‌ای برای استقرار پایگاه های جدید و حتی سامانه های تهاجمی تبدیل می شود. ما باید چه کار کنیم؟ موشک های خود را به سوی تأسیساتی هدف گیری می کنیم که از دید ما تهدید است و این وضعیت باعث تشدید تنش ها می شود.
اولیور استون طی دو سال گذشته بیش از 10 بار با ولادیمیر پوتین مصاحبه کرد و مستند 4 قسمتی که نتیجه این مصاحبه هاست از شامگاه دوشنبه در شبکه تلویزیونی آمریکایی شو تایم به نمایش درآمد. استون هدف از ساخت فیلم جدید خود را جلوگیری از ادامه تخریب روابط میان روسیه و آمریکا اعلام کرده. اما دوشنبه جیمز میتیس وزیر دفاع آمریکا در کنگره گفت نشانی وجود ندارد که روسیه خواستار روابط مثبت با آمریکا باشد.
I do not see any indication that Mr. Putin
هیچ نشانه ای نمی بینیم که آقای پوتین خواستار روابط مثبت با ما باشد. نمی گویم که به آنجا نمی رسیم. ما به دنبال اشتراکات هستیم. اما در حال حاضر روسیه انتخاب کرده تا یک رقیب راهبردی برای آمریکا باشد و ما باید با این مسئله برخورد کنیم.
همزمان با این اظهارات وزیر دفاع آمریکا، سناتورهای هر دو حزب طرح اعمال تحریم‌های تازه علیه روسیه را هماهنگ کردند. این تحریم‌ها قرار است به طرحی که در مورد تحریم‌های ایران در کنگره به بحث گذاشته شده، افزوده شود. این طرح خواستار تحریم روسیه به دلیل مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، نقش مسکو در بحران‌های سوریه و اوکراین و نقض حقوق بشر در روسیه است. و بر پایه آن در صورتی که رئیس جمهور آمریکا قصد کاهش یا پایان دادن به تحریم‌های روسیه را داشته باشد باید به کنگره مراجعه کند. ایگر سوبوتین تحلیلگر سیاسی میگوید اوضاع در واشنگتن امید روسیه برای عادی سازی روابط با آمریکا را نقش بر آب کرده.
وضعیت کنونی ناشی از سوءظن به حملات هکری روسیه و جدال پیرامون احتمال تبانی رئیس جمهور آمریکا با کرملین باعث شده که هر گام به سوی مسکو با بدبینی مواجه شود. نه تنها ریشه اختلاف‌های روسیه و آمریکا در مناقشات جهانی از بین نرفته، بلکه حتی برای مذاکرات دو جانبه شرایط مطلوب نیست.
خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منابع اطلاعاتی خود سه‌شنبه اعلام کرد حملات سایبری روسیه هنگام انتخابات آمریکا بسیار گسترده تر است از آنچه پیشتر گزارش شده بود و تحقیقات حاکی است هکرهای روسی به سیستم انتخاباتی 39 ایالات حمله کرده بودند. روسیه همواره این اتهام را رد کرده. سه‌شنبه جف سیشنز دادستان کل آمریکا که از نظرات بر پرونده دخالت روسیه در انتخابات آمریکا کنارگیری کرده قرار است در کنگره پاسخگو شود. در حال حاضر رابرت مولر بازرس ویژه برای هدایت این تحقیقات است. اما دوشنبه یکی از دوستان نزدیک دونالد ترامپ به شبکه پی بی اس گفت رئیس جمهور آمریکا مشغول بررسی برکنار کردن مولر از این سمت است. کاخ سفید با فاصله گرفتن از این اظهارات اعلام کرد تنها مقامات رسمی حق اظهار نظر در این باره را دارند. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
بله، آخرین گزارش مجله شبانگاهی رادیو فردا رو شنیدید در مورد مستند جدید الیور استون، کارگردان آمریکایی که گفتگوهایی هست با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد روابط مسکو و واشنگتن. ممنونم که تا این لحظه رادیو فردا رو همراهی کردید. امیدواریم بعد از نیم ساعت آینده همچنان باز هم بتونید ما رو همراهی کنید. شب بر شما خوش.